با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. امضای یک توافقنامه مهم دیگر برای افغانستان. مقام های ارشد هند و افغانستان سند ساختن بند شاهتوت را امروز امضا کردند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان گفته که به دلیل ناامنی بیش از 160 آنتن مخابراتی امسال در افغانستان تخریب شدند و سازمان ملل متحد میگوید ایران و کره شمالی همکاری های راکتیشان را از سر گرفتند. پنج عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم و امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش میبرد. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که آرش همایون پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند آغاز پروژه اعمار بند شاهتوت را افتتاح کردند. 4 تن از کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات صبح امروز در کابل کشته شدند. ایران کمپاین واکسیناسیون ضد کرونا را با استفاده از واکسین سپوتنیک وی ساخت روسیه آغاز کرد. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند آغاز کار پروژه اعمار بند شاهتوت را افتتاح کردند. محمد اشرف غنی امروز در یک نشست آنلاین با نرندر مودی گفت:
اجازه بدهید به نمایندگی از مردم کابل و همه افغانستان از ملت بزرگ هند به خاطر هدیه آب تشکر کنم.
بعد از بند سلما در هرات، این دومین بند آب است که توسط هند در افغانستان ساخته می شود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. 4 تن از کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات امروز در کابل کشته شدند. فردوس فرامر، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت:
امروز در مربوطات ناحیه 16 شهر کابل 112 نو لاند کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته، در نتیجه یک تن مجروح و به شفاخانه منتقل گردیدند. در همین حال در مربوطات ناحیه 5 صاحب باغ داوود 4 تن از کارمندان وزارت انکشاف دهات توسط افراد ناشناس ذریع فیر صلاح به شهادت رسیدند.
به گفته آقای فرامرز، بررسی تیم مشترک امنیتی در مورد این رویداد ادامه دارد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک هسته مشترک شبکه حقانی و داعش را دستگیر کرده. به اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی، این هسته شامل اعضای ارشد گروه تروریستی داعش و شبکه حقانی بوده که مسئولیت انتقال مواد انفجاری، ترورهای هدفمند و قتل‌های زنجیره‌ای را به عهده داشتند. در اعلامیه همچنان گفته شده این افراد در صدد بودند تا ترور وسیع نیروهای امنیتی دفاعی، اختطاف شهروندان و فعالان افغان را روی دست بگیرند که این توطئه خونسا و آنها دستگیر شدند. در اعلامیه تعداد این افراد مشخص نشده، اما در ویدیوی ارسالی ریاست امنیت به رسانه ها 7 تن با دستهای بسته دیده می شوند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. به اساس گزارش سازمان ملل متحد، ایران و کره شمالی همکاری در پروژه های راکت های دوربرد را از سر گرفتند. این دو کشور در سال گذشته روی این پروژه ها توافق کرده بودند. هیئت مستقل کارشناسان سازمان ملل متحد که از تحریم های بین المللی بر کره شمالی نظارت می کند، 8 فوریه گزارشش را به شورای امنیتی این سازمان ارائه کرد. در این گزارش گفته شده که از سرگیری همکاری بین ایران و کره شمالی، انتقال تجهیزات کلیدی را شامل می شود که آخرین محموله آن توسط کشتی در سال 2020 میلادی تحویل داده شده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ایران کمپاین واکسیناسیون ضد کرونا را با استفاده از واکسن سپوتنیک وی ساخت روسیه آغاز کرد. سعید نمکی، وزیر صحت ایران، 8 فوریه در مراسمی که از شفاخانه امام خمینی در تهران از طریق تلویزیون به طور مستقیم پخش می شد گفت: اولین فردی که واکسین روسی سپوتنیک را دریافت می کند فرزند اوست. علیرضا رئیسی، معاون وزیر صحت ایران، گفته در گام نخست پرسنل صحی که بیماران کووید 19 را تداوی می کنند، افراد مسن، معلولین و سابقه داران نیروهای نظامی واکسین می شوند. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران به خبرگزاری فرانسه گفته که این کشور 2 میلیون دوز واکسین سپوتنیک وی را خریداری کرده. به اساس تحقیقات نشر شده در مجله طبی لانست، واکسین سپوتنیک وی 91.5% در برابر علائم بیماری کووید 19 مؤثر بوده. با گفته مقامات صحی ایران بیش از 1,400,000 تن در آن کشور با ویروس کرونا مبتلا شدند و 58,500 تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. ایران بیشترین آسیب را از همگیری ویروس کرونا در شرق میانه دیده است. و خبر آخر این که پلیس میانمار یا برما برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان بر ضد کودتای نظامی هفته گذشته در آن کشور از مرمی‌های رابری استفاده کرده. به اساس گزارش‌ها چندین تن در اثر آن در شهر نایپیدو پایتخت این کشور زخمی شدند. اعتراضات امروز با وصف هشدار مقامات حکومت جدید نظامی در مورد اقدام بر ضد تظاهراتی که به گفته آنها ثبات را تهدید می‌کند صورت گرفتند. اعتراضات در سر تا سر میانمار برای چهارمین روز پی هم در نکوهش از دیکتاتوری و دستگیری آن سان سوچی رهبر منتخب آن کشور ادامه دارد. معترضان خواستار بازگرداندن قدرت به حکومت ملکی، آزادی آن سان سوچی و سایر اعضای حزب حاکم هستند که با روی کار آمدن اردو در اول فوریه دستگیر شدند. این حرکت باعث خشم جامعه بین المللی شده است. به اساس گزارش ها پلیس در پایتخت میانمار، شهر یانگون و سایر شهرها برای متفرق ساختن تظاهر کنندگان از فایرهای هوایی و توپهای آبپاشنیز استفاده کرده است. اردوی میانمار تجمعات بیش از 5 تن را در مرکز شهرهای یانگون و سایر مناطق ممنوع ساخته، قیود بر گشت و گذار شبانه را وضع کرده.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، آغاز کار ساختن بند شاهتوت، هند این بند را می سازد. رئیس جمهور افغانستان خرسند است.
شاهتوت آب کافی را با دریای کابل می دهد.
اهمیت این بند در کدام حد است؟ با یک متخصص آب هم گفتگو کردیم. وضعیت نگران کننده پایه های مخابراتی در افغانستان، اضافه از 160 پایه امسال تخریب شدند.
امسال سکتور مخابراتی از بابت تخریب سایت های مخابراتی تقریبا 15 میلیون دلار خساره را متحمل شده است.
هیئت اسوی حکومت افغانستان برای حل مشکل 5000 مهاجر افغان به هند خواهد رفت.
حدود 21,000 افغان در کشور این به سر میبرند. 5,000 تنش به خاطر دریافت پناهندگی به UNHCR درخواست سند دادند.
سازمان ملل متحد میگوید ایران و کره شمالی همکاری های راکتیشان را از سر گرفتند. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و مربع مارچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حالا 59 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها با آغاز کار ساخت بند شاهتوت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نرندر مودی صدر اعظم هند سند ساختن این بند را امروز امضا کردند. آقای غنی ساخت این بند را برای فراهم شدن آب آشامیدنی در شهر کابل، سرسبزی و جریان آب در دریای کابل مهم خواند. آقای مودی امضای این تفاهم‌نامه را نشانه تقویت روابط دو کشور دانست. بند شاهتوت در ساحه للندر ولسوالی چهارآسیاب با کمک مالی هند ساخته می شود. بیشتر در این گزارش.
رهبران هند و افغانستان قرارداد ساخت بند آبگردان شاهتوت کابل را به گونه آنلاین امضا کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ساخت بند آبگردان واقع در کوههای للندر در جنوب شهر کابل را برای تأمین آب آشامیدنی و سرسبزی شهر کابل با اهمیت خواند.
شاهتوت آب کافی را با دریای کابل می دهد که یک بار دیگر آن را با یک چرخ سرسبزی، جنگل زا و دستاورد هنر و صنایع مبدل خواهد کرد. با بند شاهتوت امکان عملی سازی پمپ های سولاری وجود دارد.
آقای غنی از کمک حدود 3 میلیارد دلاری هند در بازسازی افغانستان سپاسگزاری کرد و ساخت بند سلما و ساختمان شورای ملی افغانستان با کمک مالی هند یاد کرد. اداره ملی تنظیم آب افغانستان گفته که بند آبگردان شاتوت با 97 متر ارتفاع و 60 متر عرض ظرفیت ذخیره کردن 146 میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت. این بند در ظرف 6 سال ساخته می شود و 4000 هکتار زمین زراعتی را در محله های چل دختران، خیانکوت، الیاس خیل و خیرآباد ولسوالی چاراسیاب آبیاری خواهد کرد. نظام خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بند برای 2,200,000 نفر در کابل آب آشامیدنی فراهم می کند و هزینه ساخت آن 236 میلیون دلار است که هند آن را کمک می کند. در همین حال نرندرا مودی صدر اعظم هند گفت که با اجرای این طرح عمرانی روابط افغانستان و هند نیرومند خواهد شد.
آج هم کابل میں جس شاتوت بند کے نرمان پر
بند شاتوت در کابل که امروز تفاهمنامه ساخت و آن را امضا میکنیم نتیجه روابط قوی افغانستان و هندوستان است که ما از آن حمایت میکنیم. این بند برای باشنده های کابل آب فراهم خواهد کرد.
بند آبگردان شاتوت در حال ساخته می شود که آب زیرزمینی کاهش یافته و حتی باشنده های شهر کابل با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند. این در حالی است که کار ساخت بندهای شاو و عروز در ولسوالی شکردره کابل، شورابک در بدخشان، کمالخان در نیمروز، کجکی در هلمند و چند بند دیگر نیز در دست ساخت هستند.
گزارش در مورد امضای توافقنامه ساختن بند شاتوت. این بند با همکاری هند ساخته می شود. بانک برخی مقام ها گفتند کار ساخت بند آبگردان شاتوت در 3 سال تکمیل خواهد شد و گروه دیگر این مدت را تا 5 و 6 سال تخمین می کنند. پوهان محمد نعیم اقرار استاد پوانتون کابل و متخصص آب بر رادیو آزادی گفت که اگر این بند در 10 سال هم ساخته شود باز هم دستاورد بزرگ خواهد بود. در این مورد با آقای اقرار گفتگو کردم و نخست در مورد مدیریت آبهای افغانستان گفت.
ساختن بندها به قسمت ذخیره کردن و به قسمت بسیار جلوگیری از اوکوی سلاپا و جلوگیری میکنه از خروج آنی آب از منطقه گپ بسیار عمده ایست و موضوع دومش است که ما ای آب در مواسم تر سال ذخیره میکنیم و در مواقع کشت سال میتونیم که دیست فرق کنیم. در شما معلوم است که ما در مواسم تر سال متاسفانه برف نداریم، صرف باران داریم و باران اگر ما هم ساختمان را نداشته باشیم با اثر وقت تار تک میکنه و ما از استفاده بهینه کردن نمیتونیم و مشکلی که ما سالهای سال داشتیم. و در ضمن از این گر بسارم دوام مهمه که ما پایت زمین خود را بسیار تغذیه میکنیم. چیزی که من هست یک شاگرد بخش آب که شهر کابل آقایت زمینی کابل یک در حالت کاملا مردن است. به این مان است که شما دیده میتونید که تکاثف نفوس با کدام حد است، تغییر کن چطور است. ما او برفا و بارانه سابقه نداریم، صرف حالا صرف باران داریم. بدان من خبر خوش است و من بسیار این باید فال نک میگیرم که لاقل ما یک قدم را ماندیم که ما چطور بتونیم کار خود مهار کنیم.
مدیریت آبهای افغانستان آنچه که رئیس جمهور اشرف غنی گفته در صدر آجنده های کاریش قرار داشته. چی فکر میکنین تا چی حد به این اهداف آقای غنی رسیده؟
من میخوام خدمت شما عرض کنم که مدیریت آبهای چی آبهای زمینی چی آبهای سطحی یک کار یک شبه نیست، یک کار زمانگیر است و به این به اصطلاح ما در قدم اول به اصطلاح دانش و فهمش کار داریم و من بسیار خوشم که لاقل در 3-4 سال آخر یک کم توجه راجع به آب شد و من فکر میکنم که آب یکی از منبعهای صلح برای ما خواهد باشد. در هر گوشه از مملکت اگر شما یک قطره به اصطلاح مهار میکنید و او را به استفاده مستفیدی قرار میدید، یک قدم را برای سال از افغانستان خود میمانید و می خواهیم با شما اکید انتقال کنیم که تمام دنیا در پریوریتی اول یا حق تقدم برای آب خود داره که ما امیدوار است که بعد از این ما هم شرکت را داشته باشیم، ولی گپای ورداشته شده، قدمای ورداشته شده، ولی هنوز ما در بسلاد مفیز اول کار هستیم که باز پروژه که مثلا شما پسار میکنید بند سلماس یا بند خود رزیدگه است متاسفانه که بسیار از دیر زمان شروع شده و این زمان گیر است. من میخواییم بر شما بگویم که مثلا میلرزه که این بند شاتوت که به اصطلاح تا 5 تا 6 سال خدا کنه که ما بتونیم در طول لاقل 5-6 ساله 10 سال باقی این مورد کرده بتونیم. هر کنه یک موضوع تمام پروژه خود در عمل پیاده کرده میتونیم اون وقت با عدم خود رسیدیم. بازم تکرار میکنیم که کار همچون پروژه ها ما مشکلات جدی که باید ما یا پولیس داشته باشیم و اگر نداشته باشیم باید ما زبان زیده پیدا کنیم و نرای بین ملی و به اصطلاح تشویق کنیم و اونا را قناعت بدیم.
چی چالش هایی بوده که نگذاشته آبهای افغانستان حداقل در 20 سال گذشته پس از سال 2001 در افغانستان مدیریت شوه و استفاده عظمی از منابع آبی صورت نگیره؟
در 20 سال در تمام بخش ها متاسفانه کارهای تاندازی شد و در بخش پروژه زیر بنیاب هیچ گونه کار نشد. که مثال اومدهش که هیچ دونر بین المللی باز با اون کپ اولیم هست که هیچ دونر بین المللی بر شما علاقه نشان نداد که لاقل بر شما یک بند بزرگ جور کنند. تمام کارهای کدن ما با وضاحت بتم که اکثر پروژه تریم بوده، اکثر پروژه تکراری بوده، اکثر تراکم پروژه که مثلا
بله. خب بالا استاد پرسش در همین جاست که چرا اینا نخواستن کمک بکنن در بخش مدیریت آبها؟
موضوع قابل واضح است. موضوع واضح است که امو آبهایی که به نام شیرد واتر یا آبهای مشترک با ممالک همسایه دارین تا زمانی که قوانین بین المللی که شما تا اجازه نامه مملکت پایینا و والا و نداشته باشید ابدا دوره بین المللی به مشکل خود مواجه نمیشن و تا 20 سال این کارا نکنن.
پوهان محمد نعیم اقرار استاد پوهنتون کابل متخصص ها با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان اترا گفته که به دلیل ناامنی 162 آنتن مخابراتی تخریب شده و 146 آنتن دیگر آسیب دیدند. به گفته مسئولان این اداره در پی تخریب این آنتنها 15 میلیون دلار در بخش مخابرات زیان مالی وارد شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تأثیر ناامنی و جنگ بر بخش مخابراتی افغانستان. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا اعلام کرده که تهدیدهای امنیتی در سال 1399 عرضه خدمات مخابراتی را در کشور با چالش بزرگ مواجه کرده است. سعید شینوارس خنگوی اترا بر رادیو آزادی گفت که امسال 162 آنتن مخابراتی به گونه کامل تخریب شدند و 146 آنتن دیگر آسیب دیدند.
که از آن جمله 78 تاور مربوط افغان تلکام، 78 مربوط اتصالات، 88 مربوط افغان بیسیم، 23 مربوط MTN و 41 تاور مربوط شرکت مخابراتی روشن می باشد. امسال سکتور مخابراتی از بابت تخریب سایت‌های مخابراتی تقریبا 15 میلیون دلار خساره را متحمل شده است.
با گفته آقای شینواری در سال 1399 حدود 1200 آنتن مخابراتی زیر تهدید امنیتی قرار داشت و جلوی فعالیت 24 ساعته این آنتنها گرفته شد. اداره اترا از طرفهای جنگ خواسته که در راستای حفاظت از سرمایه های اقتصادی بر اساس برنامه 100 سال آینده این اداره همکاری کنند. اما گروه طالبان مسئولیت تخریب این شماری آنتنهای مخابراتی را نمیپذیرد. ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت افراد طالبان به استثنای شبکه های مخابراتی دولتی سلام آن تنهایی هیچ شبکه مخابراتی را هدف قرار ندادند.
معلومات دادیسی یا خودم را دیر نمند نیتلی دا سماند
با گفته آقای مجاهد به استثنای مواردی در جنگ هیچ شبکه مخابراتی بجز آن تنهای شبکه سلام به گونه یمدی هدف قرار نگرفته است. شبکه مخابراتی دولتی سلام در سال 1392 آغاز به فعالیت کرد. اما چرا آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی تخریب می‌شوند؟ عبدالباری یاریز کارشناس ارتباطات بر رادیو آزادی گفت
یکی که در مناطق دوردست و یا مناطقی که تحت نفوذ طالبان است و اکثرا از پیش از اینا مالیه خواسته میشن و اگر اینا نپردازن انتنایش از بین میره و یا مسدود میشه. علت دومش همی موجودیت انتنها در ساحاتی که جنگ جریان داشته میباشن زیگنال های تلفونا با عقیده طالبان سبب میشه که محلات تجمع طالبان ناتو و امریکا نشانه گیری کنه.
تخریب آن تنها شبکه های مخابراتی خبر تازه ای نیست، اما تخریب این شماری آن تن مخابراتی در یک سال و رساندن زیان های مالی شبکه های مخابراتی را نگران کرده است. تلاش رادیو آزادی برای دانستن دیدگاه مسئولان شبکه های مخابراتی در این مورد به نتیجه نرسید. پیش از این باشندگان شماری از ولایت ها گفته بودند که شبکه های مخابراتی در ساعات شب کار نمی کنند و دلیل این کار هم ایجاد محدودیت از سوی طالبان بر این شبکه ها خوانده شده است.
وزیر مهاجرین افغانستان گفته که هیئت به این میفرستد تا برای حل مشکل 5000 مهاجر افغان با مقام های آن کشور گفتگو کند. نورالرحمن اخلاقی امروز در برنامه سالانه حسابدهی دولت به ملت گفت که این مهاجران با چالش های زیاد روبرو اند و برای حل بنیادی آن هیئت به زودی به هند خواهد رفت. آقای اخلاقی طالبان را عامل اصلی فرار شهروندان از کشور خوانده، اما این گروه تا اکنون در این مورد چیز نگفته است. جزئیات در گزارش.
سرنوشت ناروشن هزاران مهاجر افغانستان که برای رسیدن به کشورهای سومی در هند به سر می‌برند، وزارت امور مهاجرین افغانستان را مجبور به جستجوی راه حل کرد. این مهاجران با چالش‌های فراوان از عدم اشتغال تا محرومیت از تحصیل روبرو هستند. وزیر مهاجرین افغانستان گفته که به زودی هیئت برای حل چالش‌های این مهاجران به هند اعزام می شود. نوررحمان اخلاقی این موضوع را در برنامه سالانه حسابدهی دولت به ملت مطرح کرد.
حدود 21000 افغان در کشور این به سر میبرند. 5000 تنش به خاطر دریافت پرایندگی با UNHCR درخواست سند دادند. مدتی که در این میباشند بسیار طولانی در بر میگیره و این باعث اذیت شهروندان ما در اونجا شده و همیشه هم چون ما اونجا اتشه نداریم از مشروع سفارت و به صورت مستقیم تلفنی اینا با ما به تماس هستند. برای که این مشکلات شما میستر بررسی و ما ارزیابی بکنیم که آیا به اتشه اونجا نیاز داریم و چگونه با این مثلا برخورد شود یک هیئت تنظیم شده و به زودی سفر بکنه به اونجا تا از نزدیک یک صحبت شما با اینا و هم با طرف های هندی صحبت شود.
وزیر مهاجرین میگوید شهروندان افغانستان در دیگر کشورها نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند که گاه رسیدگی به آنها این وزارت را نیز به چالش کشیده است. آقای اخلاقی در حالی که طالبان را عامل اصلی فرار شهروندان از کشور و چالش‌های سر راه آنان در کشورهای بیرونی خواند، گفت که با برخی از کشورها تفاهم‌نامه‌های برای پذیرش شهروندان از سوی کشور میزبان، کشورهای سومی یا بازگشت شهروندان به افغانستان روی دست دارد. به گفته او در حال حاضر حدود 2,450,000 مهاجر افغانستان در پاکستان و 2,470,000 مهاجر دیگر در ایران به سر می‌برند. از آن جمله تنها 1,400,000 در پاکستان و کمتر از 1,000,000 در ایران مجوز اقامت دارند. نامنی روزافزون و سرنوشت ناروشن سال دورنمای بازگشت این مهاجران را بیشتر از گذشته تیره و تار کرده است. گزارش وزارت امور مهاجرین نشان می‌دهد که در سال 2020 حدود 676 تن به گونه داوطلبانه به افغانستان بازگشتند، اما در هفته‌های اخیر 29 مهاجر افغانستان به گونه اجباری از سوی کشورهای میزبان به افغانستان بازگردانده شدند. طالبان در این باره که این گروه عامل اصلی فرار شهروندان کشور خوانده شده است اظهار نظر نکردند. سخنگوی این گروه به پیام ما در این باره نیز پاسخ نداد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار معتادان در ولایت بامیان در حال افزایش است، اما امکانات درمان آنان اندک. مسئولان شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان میگویند در تناسب به شمار معتادان به مواد مخدر در این ولایت، امکانات مورد نیاز برای بستری و درمان شدن این افراد خیلی ناچیز است. بیشتر در این گزارش.
اعتیاد به مواد مخدر شعله سوزانی که زندگی هزاران نفر را در بامیان به گروگان گرفته و هر لحظه زندگی این افراد با دود تریاک و دیگر مواد اعتیاد آور خاکستر می شوند. از این هزاران نفر تعداد اندکی به شفاخانه بیست بستر ترک اعتیاد بامیان مراجعه می کنند، اما برای رهایی از بی سرپناهی. خداداد 48 ساله می گوید در نوجوانی علاقمندی فراوان به مکتب و ورزش داشت، اما ناداری وی را ناگزیر کرد که از صبح تا شام در یک نانوایی کارخانه‌ای کار کند تا برای خانواده اش لقمه‌نان پیدا کند. او میگوید برای کار و دریافت پول بیشتر برای سر و سامان دادن زندگی خانواده اش را ترک کرد و به ایران رفت. اما در آنجا دوستانش وی را وادار کردند که برای رفع خستگی کار از دود تریاک استفاده کند. خداداد میگوید 15 سال عمرش را پای استفاده مواد مخدر هدر داده، اما اکنون به مرکز 20 بستری ترک اعتیاد بامیان آمده تا به استفاده مواد مخدر پایان بدهد.
اون رای خوب نیست، باید ترک کنه. هیچ عاقبت خوب ندارم، هر کسی باشه عاقبتش خوب نیست. آبروریزی، نامبدگی، تمام چیز داره. مواد مخدر چیز خوب نیست.
در این مرکز برای درمان معتادان به مواد مخدر از روان درمانی، موسیقی و ورزش کار گرفته می شود. مسئولان می گویند افزون بر این شیوه ها، معتادانی که قبلا قادر به ترک اعتیاد شده اند، خاطرات تلخ و چگونگی تصمیم قاطع برای ترک اعتیاد را با اینها در میان می گذارند تا اینها هم از این تاریکی رهایی یابند و به یک آینده روشن برسند. خان محمد ایوبی، مسئول شفاخانه ترک اعتیاد بامیان، می گوید
کسایی داریم که چهارمات پیناوات دوباره پس لبس کرده، ما داریم در کل و کسایی هم داریم که تا والی را صحتمند هستند، گروپ های حمایه خودی را من تشکیل میتن. ما در مای سیبا چهار بار کسایی هستند که من که مریضا اینجا از سرگذشت خود از راه های چلاگیرش را من قصه میکنن و هستند داریم در کل. ما این تو نیست که مثلا کسایی که تداوی کنیم صدانت تداوی شد.
اما بزرگترین چالشی که در این مرکز ترک اعتیاد موجود است، نبود امکانات و جای مناسب برای درمان معتادان است. آقای ایوبی میگوید با توجه به آمار بلند افراد معتاد به مواد مخدر در بامیان، این شفاخانه تنها ظرفیت تداوی 20 معتاد را در یک دوره زمانی برای ترک اعتیاد دارد.
ما فعلا در این مرکز که ما دو اتاق برای مریضا داریم، یک اتاق دو اتاق برای کماندا پتشن شده. ما در اینجا مشکلات جای زیاد داریم. خب 20 بسر است. واقعا باید ما چیزی که نظم پالیسی ایجاب میکنه ما اینجا تطبیق خدا میتونیم. مختلف نبود جا هسته که در کل احاطه نیست، محرمیت رو حفظ نمیشه، همین سنج در کل بخی باز است و اتاق کم داریم، تجهیزات نداریم.
به گفته مسئولان اخیراً شمار زنان و کودکان معتاد نیز در بامیان افزایش یافته که به دلیل نبود شفاخانه ترک اعتیاد ویژه زنان برای تداوی برخی آنها از روش درمانی خانگی استفاده می کنند. در بامیان دو مرکز تداوی معتادین 20 بستر وجود دارد که یکی آن در ولسوالی ورس می باشد، جایی که تعداد استفاده کنندگان مواد مخدر بلندتر از مرکز بامیان می باشد. آمار مشخصی از شمار معتادان در ولایت بامیان وجود ندارد، اما ظرفیت تداوی در مراکز ترک اعتیاد بامیان فقط 320 مریض در یک سال می باشد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سازمان ملل متحد میگوید ایران و کره شمالی همکاری راکتیشان را از سر گرفتند. ایالات متحده مدت هاست کره شمالی و ایران را به همکاری در زمینه توسعه برنامه‌های راکتی متهم می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش.
بر اساس گزارش سازمان ملل، ایران و کره شمالی سال گذشته همکاری در زمینه توسعه پروژه‌های موشکی دوربرد را اثر گرفتند. یک هیئت مستقل از کارشناسان نظارت بر تحریم‌های بین‌المللی کره شمالی در گزارش سالانه ارائه شده به سازمان ملل به روز دوشنبه نگاشته است که این همکاری میان دو کشور شامل انتقال پروژه‌های مهم موشکی بوده که آخرین محموله مربوط به این همکاری‌ها در سال 2020 انجام شده است. در این گزارش آمده است که یکی از دولت‌های عضو سازمان ملل که نام از آن گرفته نشده است، این معلومات را با آنان شریک کرده که کره شمالی و ایران همکاری‌های توسعه‌ای پروژه‌های موشک‌های دوربرد را اثر گرفتند. در پاسخ به این ادعاها، مجید تخروانچی، سفیر ایران در سازمان ملل در ماه دسامبر به اعضای هیئت گفت که در بررسی مقدماتی اطلاعات ارائه شده توسط ناظران مشخص شده است که از اطلاعات غلط و داده‌های جعلی در تحقیقات آنها استفاده شده است. این گزارش از تحریم‌های متعدد سازمان ملل متحد بر کره شمالی با دلیل برنامه‌های سلاح‌های هسته‌ای و بالستیک آن نظارت می‌کند. این گزارش می‌نگارد که کره شمالی با نقض تحریم‌های بین‌المللی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی بالستیک خود را در طول سال 2020 حفظ و توسعه داده و بودجه آنها را از طریق حملات سایبری تامین کرده است و نیز گفته شده است که این کشور از کنار برخی تحریم‌ها گذشته است. طبق نسخه این گزارش سازمان ملل که به دست بولنبرگ رسیده است، ناظران سازمان ملل متحد اطلاعاتی را دریافت کردند که کره شمالی ایران را در پرتاب فضای قمر مصنوعی در مرکز تحقیقات شهید حاج علی موحد نیز همکاری می‌کند. ایالات متحده مدت خواست که فعالیت‌های فضایی و ماهواره‌ای ایران را به عنوان یک برنامه با دو کاربرد متهم می کند که اساساً برای توسعه میزایل های بالستیک پیشرفته طراحی شده است. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوید. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم آرش همایون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند آغاز پروژه اعمار بند شاهدوت را افتتاح کردند. 4 تن از کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات صبح امروز در کابل کشته شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک هسته مشترک شبکه حقانی و داعش را دستگیر کرده. 4 تن از پرسنل نیروهای محافظت عامه در هرات کشته و 2 تن دیگر آنها زخمی شدند. سازمان ملل متحد میگوید ایران و کوریای شمالی همکاری در پروژه های راکت های دوربرد را از سر گرفتند. ایران کمپاین واکسیناسیون ضد کرونا را با استفاده از واکسین سپوتنیک وی ساخت روسیه آغاز کرد. رئیس جمهور ازبکستان امروز لایحه پارلمان آن کشور را تصویب کرد که به اساس آن انتخابات ریاست جمهوری در ماه اکتبر برگزار خواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی خواستار مذاکرات برای حل منازعه بین ترکیه و یونان شده و پلیس میانمار برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان بر ضد کودتای نظامی هفته گذشته در آن کشور از مرمی‌های رابری استفاده کرده و بر اساس گزارش‌ها چندین تن در پایتخت آن کشور زخمی شدند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. این رویدادها و تازه‌ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. حالا رویدادهای ورزشی.
تیم ملی تکواندوی افغانستان امروز به ازبکستان سفر کرد. مجیب قاریزاده، عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان، بر رادیو آزادی گفت تیم 10 نفری ورزشکاران تکواندو برای شرکت در اردوهای تمرینی عازم ازبکستان شدند. به گفته آقای قاریزاده، هدف از این سفر تمرینی آمادگی تکواندوکاران افغان برای حضور در بازی‌های المپیک 2021 ژاپن است. وی افزود این ورزشکاران پس از پایان این دوره 15 روزه در رقابت‌های آسیایی این رشته برای کسب سهمیت در 23 ماه سور سال آینده در اردن شرکت خواهند کرد تا گام دیگر به بازی‌های المپیک 2021 ژاپن نزدیک شوند. به گفته آقای قاریزاده، در ترکیب این تیم 7 ورزشکار زهرا میرزایی در وزن 54، سمیه غلامی در وزن 57، حکمت الله در وزن 63، حسین لطیفی در وزن 68، فرزاد منصوری در وزن 68، امید سحاق در وزن 68 و محمد رضایی در وزن 58 کیلوگرم و 3 مربی شامل این برنامه هستند.